سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. امیدوارم سه شنبه را به خوشی آغاز کرده باشید. 5:30 به وقت افغانستان شد. نخست مهمترین خبرهای این برنامه: مقامات سازمان ملل متحد بار دیگر موضوع تحصیل و کار زنان و دختران را پیش کشیده و گفتند که باید جامعه جهانی در این مورد با طالبان صحبت کند. کانی ویگنار راجا، مسئول دفتر توسعه سازمان ملل در منطقه آسیا پاسیفیک، روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری NHK ژاپن گفت که باید از حقوق زنان و دختران در افغانستان حمایت و با طالبان در این مورد مذاکره شود. بانو ویگنار راجا در مورد سلامت روانی زنان و دختران افغان و همچنان ازدواج های زیر سن دختران ابراز نگرانی کرده. طالبان در جریان حدود 2.5 سال حاکمیت در افغانستان، نخست دروازه های مکاتب ثانوی و لیسه را برای دختران بستند، زنان را از کار در بسیاری از اداره های دولتی و نهادهای غیر دولتی منع کردند و سپس نگذاشتن دختران به پوهنتون‌ها بروند. انتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، میگوید که غزه در حال مبدل شدن به قبرستان کودکان است. با گزارش خبرگزاری رویترز، آقای گوترش به روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که در عملیات زمینی و ادامه بمباران غزه از سوی اسرائیل، غیر نظامیان، شفاخانه ها، کمپ های مهاجران، مساجد، کلیساها و تأسیسات سازمان ملل متحد هدف قرار می گیرند. و افزود که هیچ کس مسئول نیست. به گفته آقای گوترش، حماس و دیگر جنگجویان از غیر نظامیان به عنوان سپر انسانی استفاده می کنند و به شلیک کورکورانه راکت به سوی اسرائیل ادامه می دهند. سرمنشی سازمان ملل متحد خواهان برقراری آتش‌بس فوری و رهایی بی قید و شرط تمامی گروگان ها شد. بیشتر تا لحظات دیگر، ایتالیا می خواهد برای پناهجویان که از طریق بحر به سواحل این کشور می رسند مراکز در آلبانیا بسازد. جورجیا ملونی، صدر اعظم ایتالیا، بروز دوشنبه گفت که این مراکز در بهار سال 2024 افتتاح خواهد شد و ظرفیت حفاظت از حدود 3000 پناهجوی را خواهد داشت. خانم ملونی همچنان از طرحی که هدف آن کاهش مهاجرت پناهجویان به ایتالیا است پرده برداشت. در یک سال گذشته تعداد پناهجویان به ایتالیا تقریبا 2 برابر شده. از ابتدای سال جاری تا کنون بیش از 145 هزار پناهجو از طریق بحر توسط کشتی به ایتالیا رسیدند، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته 88 هزار نفر بوده. و به سلسله جام جهانی کرکت 2023 در هند، تیم ملی کرکت افغانستان پس از چاشت امروز به مساف استرالیا می رود. این مسابقه در استادیوم کرکت شهر ممبای برگزار می شود. حشمت الله شهیدی، کپتان تیم افغانستان، برگزاری این رقابت را مهم خوانده و گفته که آنان با آنان یک تیم به مبارزه خود برای به دست آوردن امتیازات بیشتر ادامه می دهند. افغانستان در 4 مسابقه قبلی خود با شکست دادن تیم‌های انگلستان، پاکستان، سریلانکا و هلند جایگاه 6 را در جدول رقابت‌های جام جهانی از آن خود کرده است. پنج و 34 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه،
اینجا که ما هستیم حتی تشناب نیست، فقط خاک است و ما هستیم، روی پاهای خود نشسته ایم، کودکان هم با ما هستند.
یک مقام ارشد سازمان ملل متحد میگوید افغانهایی که از پاکستان اخراج شدند با سختی های زیاد روبرو اند. وزارت کار ایران اعلام کرده که مهاجران افغان بدون کارت کار اجازه کار در این کشور را ندارند.
ما 7 نفر خانواده هستم، فعلا 4 میلیون تومان من کرایه خانه میدم ماهانه. اگر یک ماه هم ما بیکار بمانم واقعا نمیتونم که کرایه خانه و خرج مصارف خانه رو جبران بکنم.
ادامه جنگ در غزه، صدر اعظم اسرائیل میگوید که بدون رهایی گروگان ها هیچ گونه آتش بس عمومی برقرار نخواهد شد. و مرور بر مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شماییم، از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر و از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296. من ژکفر احمدی با همکاری طاهر روشان مسئول بخش فنی استادیو میزبان شما هستم. فلیپو گراند کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که افغانهایی که از پاکستان اخراج شدند با سختی های زیاد روبرواند. حکومت پاکستان در چند روز گذشته حدود 300 هزار مهاجر افغان را به افغانستان بازگشتانده. مقامات پاکستان گفتند که بیش از 1,700,000 مهاجر افغان بی سند را از آن کشور اخراج می کند. بیشتر این مهاجران که در آستانه زمستان به افغانستان بازگشتند از مشکلات و نبود سهولت های لازم شکایت می کنند. بیشتر از سحر لیوال می شنویم.
همزمان با اخراج صدها هزار مهاجر افغان از پاکستان، فلیپو گراندی، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که افغانهایی که از پاکستان اخراج میشوند با مشکلات و تهدیدات بزرگ روبرو هستند. آقای گراندی در پیام در صفحه اکس تویتر سابق خود روز گذشته نوشت که افغانستان در حال حاضر با یک بحران بشری مواجه است و سوی هم فصل زمستان فرا می رسد. او از پاکستان خواست تا به میزبانی دیرینش به هدف فراهم آوری زمینه برای یک زندگی امن برای افغانهای آسیب پذیر ادامه دهد. روند اخراج مهاجران افغان از پاکستان پس از پایان مهلتی که پاکستان به افغانها داده بود از 2 نوامبر آغاز شد. خلیل الرحمن حقانی وزیر مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان دیروز در ویدیویی که از سوی خبرگزاری باختر در کنترل طالبان منتشر شد گفته است که تخمین می شود که بیش از 300 هزار نفر اخیراً از گذرگاه های تورخم و اسپین بولدک به افغانستان برگشتند. همچنان مرکز رسانه‌های حکومت طالبان اعلام کرده که از هفته سپتامبر تا دیروز حدود 200 هزار مهاجر افغان تنها از طریق راه تورخم به کشورشان بازگشتند. از کندهی برای این رقم بالای مهاجران برگشته به افغانستان کار آسان نیست، چون که در حال حاضر مردم افغانستان با مشکلات اقتصادی زیاد روبرواند. مهاجرانی که به تازگی از پاکستان به افغانستان برگشتند و در کمپ ها به گونه موقتی جابجا شدند میگویند که در چند روز گذشته وضعیت ناگوار را تجربه کردند. نصرالله که اخیراً به همراه خانواده اش از پاکستان بازگشته و اکنون در یک کمپ موقت در نزدیک گذرگاه تورخم به سر میبرد به رادیو آزادی گفت:
دا کم زیگی چه من دل دهی دل دخونه.
اینجا که ما هستیم حتی تشناب نیست، فقط خاک است و ما هستیم، روی پاهای خود نشسته ایم، کودکان هم با ما هستند. از مردمان پشتون که اینجا به ما عزت بخشیدند و آب و نان فراهم کردند سپاسگزاری میکنیم، اما از سوی حکومت هیچ گونه امکانات فراهم نشده و وجود ندارد. ما همه همراه با زنان و کودکان خود اینجا روی خاک نشسته ایم.
عملیات اخراج مهاجران افغان بدون اسناد از سوی حکومت پاکستان هنوز با جدیت ادامه دارد. پاکستان فیصله کرده تا بیش از 1.7 میلیون مهاجر افغان فاقد اسناد را از آن کشور اخراج کند. روزنامه تریبیون پاکستان دیروز گزارش داد که مقام‌ها در پشاور، مرکز ایالت خیبر پختونخوا و مردم این منطقه گفتند که خانه‌ها و دکان‌ها را به افغان‌های فاقد اسناد به کرایه ندهند. بر اساس این گزارش به دفترهای رهنمای معاملات در این باره مشخصاً هدایت داده شده تا به مهاجران بدون اسناد خانه به کرایه فراهم نکنند و به آنان هشدار داده شده که در صورت تخلف مجازات خواهند شد. کشورهای غربی و سازمانهای بین المللی حقوق بشری بارها از اسلام آباد خواستند که تصمیم به اخراج پناهجویان افغان را تغییر دهد. آنها گفتند که نگران امنیت پناهجویان افغان هستند که پس از تسلط طالبان افغانستان را ترک کردند. اما به نظر می رسد که پاکستان تا کنون این درخواستها را نادیده گرفته است.
اخراج مهاجران از پاکستان و ایران بر زندگیتان چقدر تاثیر گذاشته؟
کسای اینجا که حسن از ساتری و از شاخت پاکستان نیست.
از مشکلاتتان به ما بگویید.
کسانی که از ما پند دارن بازداشت میشه.
رادیو آزادی صدای شما را به گوش مسئولان میرساند. شماره واتساپ 00420221124601 و شماره های پیامگیر رادیو آزادی 00420221124115 00420221124138.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. وزارت کار ایران اعلام کرده که مهاجران افغان که کارت کار موقت ندارند اجازه کار در این کشور را نیز نخواهند داشت. بر اساس گزارش رسانه های ایران، این وزارت به کارفرمایان هشدار داده که در صورت استخدام مهاجران بدون مجوز کار جریمه می شوند. ما در این گزارش با شماری از افغانهای مقیم ایران هم صحبت کرده ایم.
ممنوعیت تازه بر مهاجرین افغان در ایران که کارت موقت کار را ندارند. رسانه‌های ایرانی گزارش دادند که بر اساس اعلام وزارت کار این کشور، مهاجران افغان که دارای جواز کار یا کارت کار موقت نیستند، اجازه کار در این کشور را ندارند. این وزارت به کارفرمایان ایرانی هشدار داده که در صورت استخدام مهاجران بدون مجوز کار جریمه خواهند شد. خبرگزاری تسنیم ایران روز یکشنبه از آغاز اجرای طرح ملی تعیین وضعیت اشتغال مهاجران افغان در 16 استان این کشور خبر داد. مقامات ایرانی گفتند که بر اساس این طرح کارفرمایان باید قبل از استخدام مهاجران از اداره کار و رفاه اجتماعی مجوز بگیرند. این موضوع حالا نگرانی افغانهایی را در ایران برانگیخته است که بدون داشتن کارت موقت مصروف کار هستند. عنایت الله الکوزی که به عنوان حسابدار در یکی از عمده فروشی های ایران مصروف کار است و کارت جواز کار را ندارد، نگرانیش را در این باره بر رادیو آزادی بیان کرد.
از این بابت نگران هستم که اگر به خاطر نداشتن کارت کار ما از کار اخراج بشم. من 7 نفر خانواده هستم، فعلا 4 میلیون تومان من کرایه خانه میدم ماهانه. اگر یک ماه هم من بیکار بمانم واقعا نمیتونم که کرایه خانه و خرج و مصارف خانه رو جبران بکنم.
مصطفی جوان دیگری است که از یک سال به این سو به خاطر دریافت کار به ایران رفته است. او نیز میگوید بدون داشتن کارت کار گرفتن وظیفه برایش دشوار است.
حکومت نمیمونه، خواه یک جای کار کنی فکر رو که یک موقع 20 روز کار کنی میایی اموشه کدام تر همه نمیمونه در کار. من مدت یک سال میشه آمدم ایران، این ماشه کار کده باشم و بیشتر کار نکدم. به فیلان خودم کار نه کارت کاری کردی دارم نه دیگه. جان پریشان هستیم که چی رقم کنیم. مستمتان بخشم زنگ میزنه وضعیت روزگار خراب است. ما هم درایی مانیم بخواه اگر افغانستان هم بریم اونجا کار نیست.
این در حال است که از چند سال گذشته به این سو، به ویژه پس از حاکمیت دوباره طالبان، ده ها هزار افغان به دلیل نبود کار در افغانستان از راه های قانونی و غیر قانونی خودشان را به ایران رساندند و در بخش های مختلف از جمله ساختمانی مشغول کار هستند. وزارت داخل ایران چند پیش اعلام کرد که حدود 5 میلیون مهاجر غیر قانونی افغان در ایران زندگی می کنند که بر اساس طرح اخراج در حال اخراج هستند. نگرانی ها از ممنوعیت بر کار افغان های بدون جواز کار در ایران در حال مطرح می شود که شماری از کسبکاران و مهاجرین اخراج شده از پاکستان نیز از نبود کار بر رادیو آزادی ابراز نگرانی کرده و خواهان رسیدگی به مشکلاتشان از این ناحیه شدند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل میگوید که این کشور مسئولیت امنیتی کلی غزه را پس از جنگ به عهده خواهد گرفت. خبرگزاری فرانس پرس امروز به نقل از نتانیاهو همچنان گزارش داد که بدون رهایی گروگانها هیچ گونه آتش بس عمومی برقرار نخواهد شد. این در حال است که انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد خواهان برقراری آتش بس فوری و رهایی بی قید و شرط تمامی گروگانها شده. گروه جنگجوی حماس پس از حمله بر اسرائیل در هفتم ماه اکتبر 1400 تن را در آن کشور کشت و بیش از 240 تن دیگر را گروگان گرفت. وزارت صحت در غزه که تحت کنترل حماس است میگوید که از زمان آغاز حملات اسرائیل بر غزه به این سو بیش از 10000 تن و شمول اضافه از 4100 کودک کشته شدند. سرمنشی سازمان ملل گفته که غزه در حال مبدل شدن به قبرستان کودکان است. با گزارش خبرگزاری رویترز، آقای گوترش بروز دوشنبه به خبرنگاران گفت که در عملیات زمینی و ادامه بمباران غزه سوی نیروهای اسرائیل، غیر نظامیان، شفاخانه ها، کمپ های مهاجران، مساجد، کلیساها و تأسیسات سازمان ملل متحد هدف قرار می گیرند. این در حال است که سازمان ملل میگوید که 88 کارمند نهادهای مددرسان این سازمان در جنگ اسرائیل و گروه جنگجوی حماس کشته شدند. رئیسان 18 اداره این سازمان از جمله صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل یونسف و سازمان جهانی صحت WHO در بیانیه مشترک اعلام کردند که نزدیک یک ماست که جهانیان با ترس و وحشت و تغییر وضعیت و تلفات انسانی در اسرائیل و قلمرو اشغال شده فلسطینی ها نگاه می کنند. در بیانیه آمده که پس از حمله گروه جنگجوی حماس در هفتم اکتبر بر اسرائیل و بمباران نوار غزه توسط اسرائیل، ده ها امدادگر از جمله 88 کارمند سازمان ملل کشته شدند.
مجله خبری رادیو آزادی.
انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده گفته که پیشرفت در پیوند به پیوستن سویدن در پیمان ناتو ترغیب کننده است. بلینکن این سخن را در پس از دیدار با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیروز بیان کرد. بیشتر در این گزارش.
وزیر امور خارجه امریکا روز گذشته پس از دیدار با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در انقره گفت که مطمئن است که در موضوع درخواست سویدن به خاطر عضویت در ناتو پیشرفت امکان پذیر است. رئیس جمهور اردوغان روز گذشته لایحه عضویت سویدن را برای تصویب به پارلمان ارائه کرد. طبق قوانین ترکیه این لایحه ابتدا در کمیته روابط خارجه پارلمان تصویب و سپس در مجمع عمومی بر رأی گذاری گذاشته می شود. آقای بلینکن در جریان بازگشت خود در میدان هوایی انقره در گفتگو با خبرنگاران در پاسخ به این سوال که آیا ترکیه با عضویت سویدن در ناتو موافقت کرده است یا خیر، گفت اقدام اردوغان که لایحه عضویت سویدن را به پارلمان فرستاده است او را امیدوار کرده است. بلینکن همچنان اشاره کرد که در این بخش که سویدن عضویت ناتو را دریافت کند بین انقره و واشنگتن یک تعهد مشترک وجود دارد. سویدن که سالها کشوری غیر عضو بود پس از آن برای عضویت در ناتو درخواست کرد که روسیه در 24 فوریه 2022 به اوکراین حمله کرد. با سویدن یک جا فنلند هم درخواست کرده بود که در ماه اپریل 2023 عضویت کامل آن در ناتو پذیرفته شد، اما درخواست سویدن را ترکیه چندین ماه بعد تعویق انداخته است. رئیس کمیته روابط خارجه پارلمان ترکیه هفته گذشته گفته بود که نمایندگان مجلس برای تایید درخواست سویدن عجله نخواهند کرد، اما آقای اردوغان در آغاز این هفته گفت که وی در این زمینه کمک خواهد کرد.
بیشتر از خبر. تا لحظات دیگر سری خواهیم زد به هرات، جایی که برای افراد متاثر شده از زلزله خانه ساخته می شود. حالا بیایید بشنویم که شماری از نشریه‌های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
روزنامه واشنگتن پست با عنوان پاکستان تدابیر امنیتی اردو و دیگر نهادهای اساس را پس از حمله به یکی از پایگاه‌های نظامی خود افزایش داده است، مقاله به نشر رسانده است. شش مرد مسلح شنبه گذشته به یک پایگاه آموزشی نیروهای هوایی در میانوالی پنجاب پاکستان حمله کردند و به سه طیاره آسیب رساندند. واشنگتن پست نوشته که مسئولیت این حمله از سوی گروه افراطی جدید تحریک جهاد پاکستان پذیرفته شده، اما به باور نویسنده مقاله این حمله نیز توسط تحریک طالبان پاکستان که روابط خوب با طالبان افغان دارد در این منطقه و مناطق دیگر پاکستان انجام شده است. واشنگتن پست با اشاره به تصاویر ستلایت که توسط خبرگزاری اسوشیتد پرس ارزیابی شده نوشته که پس از حمله به پایگاه نظامی پاکستان یکی از طیاره ها در شعله های آتش دیده شده، اما در مورد طیاره های دیگر معلومات ارائه نشده است. واشنگتن پست به نقل از دو منبع پاکستانی که به دلیل ممنوعیت صحبت با رسانه ها نامشان گرفته نشده نوشته که اداره های استخباراتی پاکستان احتمال حملات مشابه دیگری را گزارش کردند و به همین دلیل تدابیر امنیتی در این کشور نیز جدی شده است. تحریک طالبان پاکستان و حکومت طالبان در افغانستان هنوز در مورد حمله به پایگاه هوایی پنجاب اظهار نظر نکردند. این در حال است که پاکستان روند بازگرداندن صدها هزار پناهجوی افغان از این کشور را از 2 نوامبر به طور رسمی آغاز کرده است. شیر محمد عباس استانگزی معاون وزارت خارجه حکومت طالبان روز دوشنبه در نشست در کابل به پاکستان هشدار داد که رفتار خود را با مهاجران افغان تغییر دهد، در غیر آن واکنش شدید در برابرش نشان خواهند داد. اما نشریه میزوری ایندیپندنت که در ایالات متحده آمریکا منتشر می شود، مقاله‌ای را در مورد چالش‌های اسکان افغان‌های رسیده به آمریکا منتشر کرده است. زمانی که طالبان در اگست 2021 دوباره کنترل کابل را به دست گرفتند، ایالات متحده و متحدانش بیش از 1,20,000 افغان را با طیاره‌های نظامی و بعداً با طیاره‌های اجاره شده دیگر از کابل تخلیه کردند. به گفته این نشریه حدود 90,000 نفر از آنها به آمریکا رفتند. نشریه میزوری ایندیپندنت نوشته است که افغانهای اعزامی به آمریکا هنوز برای زندگی در آن جامعه آماده نیستند و به گفته این نشریه بسیاری از پرونده های پناهندگی آنها به پاسخ مانده است. این نشریه قصه قاسم رحیمی، خبرنگار افغان و کارمند یکی از ادارات دولتی جمهوری مخلوع را روایت می کند که ابتدا از کابل به یک پایگاه نظامی آلمان و سپس به شهر کنساس ایالات متحده آمریکا منتقل شده است. رحیمی یکی از هزاران افغان است که آمریکا بر اساس یک سیاست بشردوستانه به او اسناد اقامت موقت داده است و اکنون مدت آن به پایان میرسد. با گفته این نشریه شماری از افغانهای اعزامی به آمریکا پس از 2 سال هنوز در یافتن خانه با مشکل مواجه هستند و نمیدانند که تا چه زمان در آنجا سپری خواهند کرد.
شنونده رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شماییم برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان. می توانید به وبسایت ما هم سری بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. حالا هم سر می زنیم به هرات. کار ساخت خانه برای زلزله زدگان در برخی قریه های ویران شده در ولسوالی زندجان آغاز شده. این خانه ها با همکاری مالی نهادهای خیریه، تجار و مردم ساخته می شود. در همین حال زلزله زدگان می گویند که ساخت این خانه ها به زمان نیاز دارد و نمی توانند در هوای سرد با کودکانشان زیر خیمه ها زندگی کنند. آنان می خواهند که تا آماده شدن خانه های نو به یک مکان دیگر منتقل شوند تا خانواده هایشان از سرما نجات یابند. گزارش مفصل شاپور صابر را بشنوید.
محمد عثمان 64 ساله باشنده قریه زلزله زده نایب رفی ولسوالی زندجان ولایت هرات با 10 عضو خانوادهش در زیر یک خیمه زندگی می کند. او 4 عضو خانوادهش را در زلزله از دست داده و خانه او کاملا ویران شده است. در زلزله نخست 6.3 حدود یک ماه پیش قریه نائب رفی بیشترین خسارات را دید و کاملا به خاک یکسان شد. بیشتر از 260 تن از باشندگان این قریه کشته شدند و حدود 300 خانه کاملا تخریب شد. محمد عثمان از آغاز کار ساخت خانه‌های پخته و معیاری در قریه‌شان خوشحال است. او میگوید که تا 2 ماه دیگر که کار ساخت این خانه‌ها تمام می‌شود، هوا بسیار سرد می‌شود و زندگی در زیر خیمه‌ها ناممکن است. او از مؤسسات کمک کننده و حکومت طالبان خواهان فراهم آوری سرپناه موقت است تا او و دیگر خانواده‌های آسیب دیده از زلزله از سردی هوا و بادهای تند نجات پیدا کنند.
ما اگه انتقال دم به جایی که خیلی خونه گود سرد نباشه که بریم خیمه ها پرده بشه، خب ما خیلی رضایت داریم که تا اون ساخته بشه شهر کنسل کن که با گذارون بشه با پس ما دیگه پس ملک زراعت جای خود هستیم دیگه، نمیشه که ملک زراعت خود ما یادیم.
بادهای تند در قریه نایب رفی ولسوالی زندجان بیشتر خیمه های زلزله زدگان را واژگون و پاره کرده است. عبدالقادر 54 ساله با 5 عضو خانوادهش در زیر یک خیمه زندگی می کند. او می گوید که برای نجات از سردی هوا و بادهای تند نیاز به سرپناه بهتر دارند.
فوری با ما سرپناه ساخته شد که این زن و بچه ما تلف نشه. اگه همین 2 تا 3 تا کنتینل نبودی به همین بعض خوردار دیشب به پرشب ببردیم به داخل ازنا کردیم. خداوند اینا نجات ده. خیمه ها چپه شد. سونه می خیمه ها سکو. سونه می غمار سکو. این زندگی که به درد ما چی میخوره؟
کار ساخت حدود 200 خانه مسکونی به همکاری یک تاجر و کمک های مردمی در قریه نایب رفی آغاز شده است. هر منزل که دارای 2 اتاق، 1 دهلیز، آشپزخانه، حمام و تشناب است با هزینه 500 هزار افغانی اعمار می شود. انجینر محمد آصف مسئول این پروژه می گوید که برای هر خانواده آسیب دیده از زلزله 1 خانه داده می شود.
می تونه 8 رشتر زلزله را اینا برداشت کنه. به صورت کامل از تعداد اینا پخته کاری می شن. اما رقم که ما شما از نزدیک دیدیم تمام استانداردهای انجینری ما اینجا مراعات میکنیم دیگه. انشالله که ما میتونیم این شرک که 50 بلاک از طرف یک تجار خیر اعمار میشن در ظرف 60 الی 70 روز ما شما ایر اعمار کنه و به برابرداری سپرده شود.
زندگی در قریه های ویران شده برای بسیاری از روستانشینان به کابوس مبدل شده است. شهزاده 35 ساله که 2 کودک خود را در زلزله از دست داده و خانهش در قریه نایب رفی ولسوالی زندجان با خاک یکسان شده است، نمی خواهد در خانه های ساخته شده در این قریه زندگی کند. وی درباره علت این موضوع به رادیو آزادی بیشتر می گوید.
زندگی کردن این بخیل مشکله بسید منو حل خورده دیخ می تپیا بخیل آروم نداره فقط که باش شور مخور بنظر ممیده که تمام دنیا چپا میشه شو که میشه کلن یک چوجی پجان برای وصله نداره که سی بکنه فقط که پیشین میشه به او برای هیچ کس وصله نداره بوی خون مخوست به تندگان هیچ گزارون نمیشه شو ها تاسوب لرزه داره همه دیشب همین زمین لرزه شد که کودک ها چیز پیش همه بیشش لگ بقیق داد اینا هم خیلی تاسم ما ششته بودیم.
در زلزله های دوامدار و پس لرزه های آن در ولایت هرات بیشتر از 50 قریه در ولسوالی های زندجان، انجیل، کشک‌رباط‌سنگی و گلران این ولایت ویران شدند. بر بنیاد آمارهای کمیسیون حالت اضطرار طالبان در ولایت هرات 7000 منزل در این ولسوالی ها کاملا از بین رفتند. پیشتر ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت هرات اعلام کرد که برای زلزله زدگان 20 قریه در این ولایت 2146 خانه تازه می سازد. این خانه ها به همکاری مالی نادهای خیریه، تجار و سرمایه گذاران و مردم ساخته می شوند. کار ساخت این خانه ها در بیشتر قریه های زلزله زده ولایت هرات به تازگی آغاز شده است. برای ساخت این خانه ها به بیشتر از 2 ماه زمان نیاز است، اما فصل سرما در هرات نزدیک شده است و در حال حاضر هوای شبانه در ولایت هرات بسیار سرد است. نیازمندان نگرانند که مبادا فرزندانشان از شدت سرمای هرات جان دهند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعین نیست. چرا از قدر خمشه داره؟
صدای بی صدایان همین کمک که میرسد به ما مردم غریب هیچ نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که من کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.